أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. چلان در این فرمایش صاحب الروه بود، بعد از این که ملتزم شد ازاله نجاست از مسجد واجب کفایی است و تکلیف متوجه است به تمام مکلفینی که متوجه هستند و ملتفت هستند به نجاست مسجد و متمکن هستند از ازاله نجاست، فرمود اگر یک بعض المکلفین اقدام کردند و مبادرت کردند به ازاله، لا مانع که دیگران در این صورتی که اینها مبادرت کرده اند، در این صورت اونها مشغول به نماز بشوند. عرض کردیم ظاهر این کلام این است، حتی اگر ما ملتزم شدیم امر به شیء نهی از ضد خاص می کند، امر به ازاله نهی از صلات در اون وقت است که ازاله مأمور به هست، معزالی که اینها بله مشغول به نماز بشوند مانعی از نمازشون نیست. کلام در وجه این بود با وجود این که تکلیف به ازاله بر جمیع متوجه است و تکلیف هم ساقط نشده است، چون که به مجرد شروع بس به فعل در واجب کفایی تکلیف از دیگران ساقط نمی شود و اینما یسکت تکلیف از دیگران اون وقتی که بعض فعل را تمام کنند و در خارج موجود کنند، چون که اون غرضی که موجب شده بود شارع امر کرده بود به جمعی فعل را واجب کرده بود، اون غرض مترتب بود بر حصول فعلی که فعل لم یکن فی الخارج، چون که فعل در خارج نبود و غرض هم مترتب است بر حصول الفعل و مباشرت مکلف خاصی دخل ندارد در حصول غرض و غرض مترتب است بر طبیعی الفعل به فعل هر کدام از اینها موجود بشود، رو این حساب تا مادامی که این غرض حاصل نشده بود و فعل در خارج موجود نشده بود باید تکلیف برای همه باقی باشد، چون چه اونی که موجب شده است بر تکلیف همه عدم حصول طبیعی الفعل است و عدم حصول الغرض است و به مجرد شروع بعضی ها غرض حاصل نمی شود، باید اون شروع را با آخر برسانند و فعل را موجود کنند تا غرض حاصل بشود. غرض الحاصل این در واجب کفایی جای تأمل نیست، تکلیفی که متوجه به دیگران است ما دام لم یحصل الفعل لم یسکت، برای اینکه علت حدوث تکلیف یعنی اونی که داعی بود مولا را تکلیف کند به کل واحدین، اون داعی خارجم موجود نشده است، اون غرض در خارج موجود نشده است در خارج، و ما دام لم یحصل الغرض تکلیف معنا ندارد ساقط بشود. رو این اساس بود که مرحوم حکیم در مستمسک تعلیل فرموده است این تیچه عبارت صاحب الورورا که اگر بعض مبادرت به فعل کرد لا مانع که دیگران مشغول به نماز بشوند، اونجا تحلیل فرموده لسقوط الواجب الجفایی به حصول الامتثال عن البعض. گفتیم این تحلیلیشون با متن نمیخواند، چون که مراد متن این است که اگر بعضی شروع کردن تطهیر را، هنوز تطهیر نشده، اونی که رفت به طرف تطهیر، این دیگری میتواند نمازش را بخواند. متن این را میگوید و مانعی نیست، حتی بناهن الا ان الامر بشی نهی عن ضد الخاص، بناهن بر این هم لا مانع دیگران نماز بخوانند. این را تعلیل کردن به سقوط واجب الکفایی به حصول الامتثال من البعض، این تعلیل درست نیست، چون امتثال چه حاصل شده است؟ فرض این است هنوز اینها شروع کردن، بعض شروع کرده بر تطهیر، امتثال چه حاصل شده است؟ عرض کردیم این تعلیل درست نیست. تعلیل دیگری که در تنقیح است، ایشان می فرماید ادله وجوب وجوب الازاله منصرف از این صورت است، یعنی معناش این است که ادلهی که ازاله را واجب بر همه می کند از این صورت منصرف است که بعضی ها که اقدام کردن اینجا بر همه دیگر واجب نیست. باید این بوده باشد. این صراف معناش این است که میگیم که این که امام علیه السلام میفرماید لا تسلفی اجزاء ما لا یاکل لحمه، این ما لا یاکل لحمه منصرف از انسان است، اون سایر حیوانات را میگیرد که معقول لحم نیستند. انسان در اجزاء آنها و در توابع آنها نماز بخواند نمازش باطل است. اما نه، یه زنی که سرش بله مو ندارد، کچل است، از زن دیگری مو گرفته گذاشته به سرش که پیدا نباشد کچلش، نماز میخواند، میگیم عیب ندارد. ولو در حقیقت این زن نماز میخواند در شعر مرعی که غیر معقول لحم است، لحم هی انسان را خوردن حرام است، ولکه منصرف است این دلیل. این که میگوید لا تسلفی ما لا یاکل لحمه منصرف به حیوانات است، انسان را نمیگیرد. این صراف معناش اینه. معنای این کلام هم در تنقیم میشود که ادله وجوب الکفایی برای دیگران منصرف از این صورت است، یعنی در این صورت دیگران تکلیفی ندارند. این نباید ایشان بلی اراده کنند. خب ایشان دیگران تکلیفی ندارند، مگر قبلا دیگران تکلیف داشتند؟ اگر دیگران قبلا تکلیف داشتند که هنوز کسی مبادرت نکرده بود، دیگران اگر تکلیف داشتند، اون تکلیف چه غرضش حاصل نشده است ساقط بشود. و اگر از اول دیگران تکلیف نداشتند، یعنی اونی که فی علم الله مبادرت میکند فقط به او واجب است، توجه کردید؟ به دیگران اصلا از اول تکلیفی نیست. این یه چیزیست که نمیشود این را ملتزم شد. در باب واجب کفایی بر یکی معین واجب است، اونی که فعل را اقدام بله اتیام میکند و بید دیگران دیگر وجوبی ندارد، این را نمی شود ملتزم شد. این واجب کفایی نیست، خود ایشان هم ملتزم نشدن به. پس علی هذا ما گفتیم باید یه دلیلی پیدا کنیم برای مقام که فقیه پسند بوده باشد، رو حساب بوده باشد که ایشان با اون فقاهتش که دریای فکر بود، خدا رحمت کند مرحوم یزدی را، سید قاصد محمد کاظم یزدی صاحب الورور، با اون دریای فکر میگه که اگر بعضی مبادرت کردن لا مانع دیگران نماز بخوانند. عرض کردیم این فتوا صحیح است، ولیکن جزم بر این که این فتوا فتوایی است که هیچ غباری در او نیست موقوف است به تنقیح دوتا مقدمه. مقدمه اولا این بود که عرض کردیم دوتا حکم چه هر دو هر حکم الزامی باشند مثل وجوب و حرمت، یا یکی حکم الزامی باشد مثل وجوب و اباحه یا حرمت و اباحه، در این وجوب و حرمت یا وجوب و اباحه یا حرمت و اباحه در فعل واحد جمع نمی شود، سرش این است که اعتبار وجوب با اعتبار حرمت در فعل واحد فی نفسی اشکال ندارد، چون که اعتباریات فرض است، هر مثل تخیلات است، ام امور حقیقی نیستن اینها که در اینها بگوییم اجتماع مثل این و ضد این و اینها شد، قیامت شد، دور شد، تسلسل شد، این اعتباریات هیچ یکی مجرای این حرف ها نیستن، اینها احکام وجودات هستن، وجود حقیقی، حکم وجودش وجود اعتباری است، بعث اعتباری است، ترخیص اعتباری است. تنافی ما بین الحکمین انما منشأش احد الامرین است، اما تنافی در مبدأ الحکم است، فعل واحد که نمیتواند هم واجب بشود هم مباح، چون که وجوب مصلحت ملزمه میخواهد، وجوب نفسی، اباحه خلو از مصلحت و مفسده میخواهد یا بود مصلحت و مفسده علی حد سوا، پس نمیتواند فعلی هم مصلحت ملزمه خالصه غالب داشته باشد هم مصلحت و مفسده خالی بشود. در ناحیه غرض در وجوب و اباحه تنافی نیست، چون که مکلف فعل را اتیان میکند، وجوب میگفت اتیان کرد، اباحه میگفت میخوای اتیان کن میخوای اتیان نکن، خوب اتیان کرد دیگه، جمع میشود در غرض کرد، ولیکن در مبدا قابل جمع نیستند. اباحه اقتضا میکند خلو از فساد و صلاح را، یا اجتماع و صلاح و فساد را متساویتن که اباحه اقتضایی تعبیر می کنند، اولی را اباحه لا اقتضایی، وجوب فعل اقتضا می کند مصلحت خالصه یا غالبه داشته باشد، وجوب با اباحه جمع نمی شه، حرمت با اباحه جمع نمی شود، حرمت اقتضا می کند مفسده غالبه یا خالصه، اباحه اقتضا می کند خلو از فساد و صلاح را یا تساوی را، اینا جمع نمی شود. وجوب و حرمت هم همین زور است، از دو جهت تنافی دارند، وجوب اقتضا می کند صلاح غالب یا خالص، حرمت اقتضا می کند فساد غالب یا خالص، وجوب اقتضا می کند اختیار وجود فعل را، حرمت اقتضا می کند اختیار ترک را، هم در غرض تنافی است هم در منشأ و مبدأ تنافی است. و الا مقدمه این است نتیجهش، اگر در یه جایی ما بین الحکمین ولو در فعل واحد تنافی پیدا نشد، نه در مبدأ نه در منتها، اون حکمین ولو فعل واحد باشد جمع می شود، چون که هر دو توجه کردید نه تنافی در مبدأ دارند نه تنافی در غرض دارند، حتی در فعل واحد به عنوان واحد دوتا حکم جمع می شود، چون که این دوتا حکم نه تنافی در ملاک دارند نه تنافی در غرض، بلکه ملائم هستند، توجه کردید اینها ملائم هستند با هم دیگر، ولی رو این که ولی اعتبار لغویت باید نداشته باشد، چاره رو غرض هر دو را اعتبار می کند، چنچو غرضی دارد، نه در غرض تنافیست نه در مبدع تنافیست. این مقدمه اول ما بود. مقدمه ثانی ما این بود، امر واحدی که هست ولو امر واحد متعلق بشود به مرکبی، توجه کردید، امر واحد اگر متعلق بشود به مرکبی به نحوی که اون مرکب یه مصلحت دارد، به اون مصلحت مترتب بر مجموع مرکب است و بر مجموع الفعل است. در این صورت چه غرض مترتب بر مجموع الفعل است، یه وجوب هم بیشتر نمی شود، چون که مصلحت یکی است. در این موارد ولو امر واحد است و وجوب در حق مکلف وجوب واحد است و وجوب واحد ثبوتش و سقوطش یه دفعه می شود. اگر مرکب موجود شد سقوط پیدا می کند، اگر مرکب موجود نشد ولو نصفش موجود شده، نه امر سقوط پیدا نمی کند، چون مرکب موجود نشده است در خارج. امر واحد و وجوب واحد رو مرکب ولو سقوط و ثبوتش در صورتی است که فعل موجود تمام اگر نشده، فعل موجود نشده به تمام ساقط نمی شود، وقتی که به تمام موجود شد ساقط می شود. الا انه سقوط امر واحد از دائویتش، نه این تدریجی است، یک کلمه را یادتون باشد، سقوط امر واحد رو مرکب سقوطش ولو سقوطش یه دفعه می شود، ولیکن سقوط دائویتش تدریجی است. وقتی که صلات ظهر اربع رکعات است و ظهر شد از آن الله اکبر گفتن، امر به صلات ظهر هست. وقتی که من وضو گرفتم رو به قبله وایستادم تکبیرت الاحرام گفتم، اون امر صلاتی به من میگفت اول حد تکبیر و آخر حد تسلیم را بیار. توجه کردید؟ خب وقتی که توجه کردید من اول حد تکبیر و آخر تسلیم را اصلا اتیان نکرده بودم، عقل میگفت که امر مولا میگه تکبیرت الاحرام را بیار. ولیکن وقتی تکبیرت الاحرام را گفتم، عقل میگه فاتحه را بیار. دیگر با تکبیره کار ندارد، تکبیره موجود شده است. این داویت امر است که عقل میگوید تبعیت کن. توجه کردید؟ یه رکعت را آوردم، دیگر عقل نمیگه اون یه رکعت را دوباره بیار، عقل میگه رکعت دوم را بیار. این سقوط از دائویتی که هست، سقوط از دائویت تدریجی است. وقتی که بعض العمل اتیان شد، اون امر نسبت به اون بعض معتیم به دیگر دائویت ندارد و اون بعض آخری که هنوز اتیان نشده است، دائویتش نسبت به اونها باقی است. این را که خدمتتون عرض کردم، این را همه قبول دارند، سقوط دائوی، سقوط امر در دائویت در مرکب، توجه کردید، تدریجی است، ولو سقوط امر و ثبوتش یه دفعه می شود. الا انه دائویتش اینجوره. ما اینجا می گیم در واجب کفایی هم همینجور است. ما اون وقتی که واجب کفایی، این نتیجه مقدمه دوم است، یعنی خود حقیقت مقدمه دوم است، وقتی که شارع فعل واحد را که غرض قائم به طبیعی الفعل است، نه فعل هرکس، در باب صلات ظهر غرض به فعل هرکس قائم است، بدون جز شما نماز خواندی خوشا به حالت منم باید بخوانم، چون که غرضی که شما استیفا کردید اون غیر از غرضی است که در فعل من است. فعل من هم غرض دارد، غرض انحلالی است. در واجب عینی این زوره، در واجب کفایی این زور نیست. مولا یه غرض دارد قائم به طبیعی الفعل به فعل ای مکلف نظر، اون غرضش حاصل میشه و تمام میشود. اینجا این زور میگویی وقتی که توجه کردید، وقتی که هنوز واجب کفایی کسی پا نشده است، سکوت واجب کفایی اون وقتی است که فعل در خارج موجود بشود من البحث، سبوتش هم در صورتی است که موضوعش در خارج موجود بشود، هیچ اشکالی ندارد. ولیکن حرف ما اینه وقتی که بعض مکلف پا شدن که من پا شدم آستیناش را بالا زن، این وجوب کفایی نسبت به سایرین از دائمیت میفتد، نسبت به مبادرت، نسبت به مبادرت از دائمیت میفتد، چون که غرض قائم به طبیعی الفعل است. من ای مکلفین او پا شد دیگر، وجوب کفایی که به دیگران هم حل میداد به حکم العقل که تو هم پاشو، اون هم میگفت با اون یکی هم میگفت پاشو، وقتی که یه نفر پاشد دیگر وامیستند، دیگر این دعویت را ندارد. وقتی که دعویت را نداشت، خب دعویت را نداشت، من میتوانم صلات ظهرم را اتیان کنم. وقتی که ازاله امر به ازاله، دعویت ندارد، چون که یکی پاشد ازاله بکند. چاره بر من الان توجه کنید ترخیص بدهد و بگوید بر این که نمازت را میتوانی تطبیق به صلات در این وقت بکنی هیچ محصولی ندارد، چون که امر در دائویت به واسطه دائویت توجه کردید، به واسطه دائویت تنافی پیدا می کرد، چون که می گفت ازاله را پاشو ازاله را بکن توجه کردید، این پاشو ازاله را بکن توجه کردید، در این صورت این موجب می شد برای این جشاره ترخیص در تطبیق نمی تونست بدهد. وقتی که امری به ازاله دیگر نمیگه پاشو، خب میتواند شعار ترخیص در تطبیق بدهد، بگه میتونید به این اتیان کنی. حتی اگر ملتزم شدیم، خوب دقت کن، حتی اگر ملتزم شدیم امری به شی نهی از ضد خاص میکند، این صلاتی که از متعلق نهی غیری است، این صلاتی که در اول وقت اتیام می کند متعلق نهی غیریست، عیب ندارد، صحیح است، شارع می تونه ترخیص بدهد. چرا؟ چون که نهی غیری با این ترخیص در تطبیق که می تونی صلات را به این تطبیق بکنی در منشأ تنافی ندارد. ترخیص در تطبیق به جهت این است که این صلات مصلحت ملزمه دارد، نهی غیری مفسده ندارد، مثل نهی نفسی که نیست، در ملاک با این ترخیص در تطبیق جمع می شود، در منتها هم تنافی ندارد. چرا؟ چون که نهی غیری به جهت این بود که این را ترک کنی، اقدام به ازاله بکنی، اینه دیگر. مفروض این است این غرض الان توجه کردید این دعویت در ما نهوی نیست، نسبت به این شروع صلات توجه کردید که صلات را شروع بکنم، نهی غیری غرضش با ترخیص در تطبیق در غرض با هم تنافی ندارد، چون جمع وجوب نهی غیری این بود که اقدام به ازاله بکنم، الان دیگر اقدام به ازاله، چون که دیگری اقدام کرده است نهی از دعویت افتاده. همین زور که او ازاله را جلو میبرد توجه کردید، اون امر به ازاله وقتی که هر مقداری که نزدیک میشود به تمام توجه کردید، این ترخیص در تطبیق که میتوانی صلات را تطبیق بکنی به این تکبیرت الاحرام، به این قرائت الحمد، به این سلکو، به این سجود، این ترخیز در تطبیق میره جلو. هیچ با هم دیگر تنافی ندارن، نه در مبدع تنافی دارن، چون که نهیم اگر باشد نهی غیریست، نه در منتها با هم تنافی دارن، به جهت این چون نهی توجه کردید نه واجب کفایی غرضش این بود که یک کسی پاشد، توجه کردید، و فعل را اتیام بکند، شروع بکند، اون غرضی که هست اون دائریتش به دائریته این تنافی پیدا می کرد، اون دائریت حاصل شده است، و چون که به دائریت حاصل شده است، نهی من دیگر دائریت ندارد، نه اینکه نهی ندارم، نهی غیری دارم، ولیکن زبانش را حیوان بسته است، دیگر حرف نمی زند که صلات را ترک کن، چون که حرف نمی زند و دائریت ندارد، بدون جهت منافات ندارد صلات، ولو قائل بشویم که منهی و نهی هست به نهی غیری، تا مادامی که بله امر به ازاله هست اون نهی غیری میماند، ولیکن اگر کسی مشغول به صلات شد نهی غیری ساکت میماند. اگر او در وسط پشیمان شد، گفت بابا من خسته شدم، که من تنها نیستم، که مسلمان خیلیست، برگشت، این نهی دهن وا میکند، این نهی غیری باز دعویت پیدا میکند. توجه کردی؟ بدون جهت نهی غیری اگر دعویت پیدا کرد، اگر من در اثناء صلات هستم دیگر این ترخیص در تطبیق ندارد، منهی و نهی هست. چرا؟ چون که نهی دعویت پیدا کرد، با ترخیص در تطبیق تنافی پیدا می کند در معال، یعنی در غرض. و اما تا مادامی که او جلو می رود و تمام می کند و اینها، نهی غیری ساکت است. این سر این است که گفته می شود برای این که توجه کردید در لوبا در احد المکلفین، این اختصاص به این مورد ندارد، در هر واجب کفایی این حرف مسیال است، ولی اون دلیل واجب کفایی آیه‌ای بوده باشد که دلالت جمپور واضح است، یا روایت صحیحه بوده باشد که جهز و موتا کن، توجه کردی که تکلیف به همه است، امر به تجهیز است به نحو واجب کفایی، میت اونجا افتاده است، اول وقت نماز است، اون هم اون میت هم اونجا در مسجد، توجه کردید موجود شد، کسی نماز میخواست بیاد نماز بخونه، سجده تامه کرد و تمام شد، او شد میت، ما هم که مسلمی وقت نماز است. اگر بعض اقدام به تجهیز او کردن امری بشه ای ولو نهی از ضد خاصم باشد، نماز ما صحیح است. چرا؟ چون که از دعاویت افتاد نهی غیری، ترخیص در تطبیق عیبه ندارد. چاره بگوید که صلات را میتوانی به این صلات بله توجه کنی، تطبیق بدهی به این صلاتی که شروع میکنی، به شرط این چون تجهیز را بله چیز بدهد، نمی شود، نمیشه این نماز را خواند، نهی غیری دادد، نهی زبانش را وا کرد. این نسبت به اون اجزایی که معتیم به هست، توجه کردید نسبت به اون اجزا، چون که اون اجزا به فعل یه نفر هم حاصل می شود، این زون نیست، قیاس نمی شود به واجب تعینی، این به فعل یه نفر هم حاصل می شود، وقتی اتیان اجزا هم این زور است، دیگر تدریجی باید بشود. یک کسی که شروع کرد به جز اول، دیگر نسبت به جز اول از دعاویت می افتد، نسبت به دیگران، به جز ثانی شروع کرد از دعاویت می افتد، و ها کذا و ها کذا. علا حاضل اساس لوبا در بعض مکلفین و دیگران نماز بخوانند، صلاتشان صحیح است. من چرا مقدمه اولا را گفتم؟ مقدمه اولا را گفتم دو تا مطلب واضح بشود، چه تنافیاک من در مبدع و در منتها می شود. یکین که اگر قائل بشویم که امری بشه این نهی از ضد خاص می کند، باز این صلات صحیح بشود، چون که اون نهی که متعلق به این صلات است با ترخیص در تطبیقی که متعلق به اون صلات است توجه کردید هیچ تنافی ندارد، چون که اون نهی دعاویت ندارد، منشأن که با هم دیگه تنافی ندارند. در دعاویت هم وقتی که کسی شروع کرد اون نهی از دعاویت می افتد، دعاویت که از دعاویت افتاد نسبت به من دیگر با ترخیص در تطبیق تنافی پیدا نمی کند. یکی این مطلب بود، یکی هم این مطلب مهم دیگری. مرحوم سید در مسئله بعدی این زور می فرماید من دیگر دوتا مسئله را یکی می کنم. در مسئله دیگر می فرماید که اگر مسجد نجس بود ولیکن مکلف نمی دونست نجاست مسجد را، وارد شد اول وقت به مسجد، دید که بابا این مسجدی که هست یه متر مربع بلکه بیشتر خیس است، بوی شامه خوبی نداشت، توجه کردید بو کرد نفهمید که آیا بول است یا آب است، آب طاهر است، نفهمید این را، گفت علالله شروع به نماز بکنیم. نمازش را خواند، بعد از اینکه نماز را تمام کرد گفت فهمید چی بابا این بول است، چون که دیگران آمدند بو کردن گفتن عجب بولی بوده است، عجب بولی بعدی جندی اینجا یکم پیدا کرد که بول است، دیگر بولی بول نجس است. این نمازش را خوانده در صورتی که احتمال می داده مسجد نجس بشود. مرحوم سید یزدی می فرماید بر اینکه نمازش نماز صحیح است، اون نمازی که خوانده نمازش صحیح است. بله ظاهر کلام ایشان عبارت از این است که ولو اگر ما قائل بشویم امر بشه نهی از ضد خاصم می کند، باز نمازی که اتیان کرده در حال زر نمازش نماز صحیح است. حضرات در ما نحنفی قیاس کرده اند ما نحنفی را به صلات در دار مقصوبت زهلن. انسان میره به جایی، توجه کردید احتمال میدهد این قصبی باشد، این مکان توجه کردید این کسی که در این مکان هست، توجه کردید این مکان و این شخصم فرض بفرمایید مهمان اوست، احتمال میدهد که این اون کسی که این مکان در یدشه غاصب این مکان بوده باشد، احتمالش را می دهد. ولیکن وارد شد گفت نمازمون را بخوانیم، اول نماز بخوانیم بعد نهار را زغنبوت بکنیم. نمازش را خواند، همین که السلام علیکم و رحمت الله را گفت معلوم شد که بله این زاد جای غصبی است. اون دهن وا کرد گفت زور کردم فلان کس را، توجه یک تبر هم زدم به کلش، این را بیرون کردم از دستش گرفتم اینجا را، ملچوب بود توجه کردید چون که من نداشتم، گرفتم از او توجه کردید او بی خود اینجا را نگه داشتم. این فهمید که غصبی است. وقتی که فهمید غصبی، مشهور میگویند اگر انسان در دار غصبی نماز بخواند جهلن به غصبیت، نه غفلتن ها، این هی تقیید میکنم جهلن که احتمال غصبیت میداد، بعد از صلات معلوم شد چیز دار غصبی بود و نمازش را در دار غصبی خوانده است، در مکان غصبی. مشهور فتوا میدن نسبت داده شده است، بله مشهور، بله الهدت و الرواد، چه مشهور این زور میگویند که صلات صحیح است. چرا صلات در دار غصبی جهلن صحیح است؟ چون که گفتند بر این که توجه کردید در این صلات در دار غصبی همان صلات در دار مباح را هم دارد. صلات در دار غصبی ولو حرمت واقعی دارد، غصب حرام است، اجتماع هم نهی است دیگر، هم ملاک نهی است، هم ملاک حرمت غصب است، هم ملاک صلات است در این صلات. وقتی که ملاک صلات هم هست، این که جاهل بود به غصب، نمیدونست غصب را و کل شیء لک حلال، میگفت بر تو حلال است تصرف در این مکان، صلات را که در این مکان اتیان کرده، صلات حسن فعلی داشته است چون که مصلحت داشت. و چون که این شخص جاهل بود و کل شیء حلال میگفت حلال است، حسن فعالی هم پیدا کرد. در عبادت دو شیء لازم است در صحتش، حسن فعلی و حسن فعالی. حسن فعلی معناش این است که فعل ملاک داشته باشد، ملاک مقرب. حسن فعالی یعنی اون فعل را که انسان اتیان می کند، طوری اتیان کند که قرب حاصل بشود به مولا، این را میگن حسن فعالی. در ما نهنفی اگر عالم به غصب بود و میدونست خدا غصب را حرام کرده، به غاصب لعنت کرده، نماز می آورد اینجا، این حسن فعالی نداشت. حسن فعلی داشت، ملاک صلات را دارد، باب اجتماع هم نهی است بنا به مسلک مشهور، ولیکن حسن فعالی ندارد، چون که مبغوض را مرتکب می شود، مستحق لعن می شود. چون که حسن فعالی ندارد، فعل باطل است عبادتا. و اما وقتی که جاهل شد، چون که در ما نهنفی حسن فعلی هست و حسن فعالی هم هست، عبادتش صحیح می شود. این فتوای مشهور است که در کفایه هم همین را اختیار کرده مرحوم صاحب کفایه، چون که ملاک موجود است و در صورت جهلی که هست، در صورت جهل چون که عمل براش مبغوض واقع نمی شود، بدون جهت می تواند بله عمل را عبادتاً اتیام میکند در حال جهل، یعنی حسن فعالی می تواند تحصیل کند کما اینکه فرض کردیم. این فتوای مشهور است. در مقابل این فتوا یه اشکال واردی است بر مشهور و من کسی که این را ملتزم بشود. اون اشکال این است که شما از کجا میگید این حسن فعلی دارد، ملاک دارد این صلات؟ بعد از این که ما فرض کردیم کاشف از ملاک امر شارع است، یا امر شارع به فعلی است، یا شارع ترخیص بدهد تطبیق بکنیم مأمور به عبادتی را یا مأمور به را، به یه موردی که میتوانی این فردش را اتیان بکنی، کاش فزملاک امر است یا اطلاق متعلق الامر که از او تعبیر به ترخیص در تطبیق میشود. خب وقتی که این صلات در ما نهنوی که سجده را میزارد رو این زمین، این غصب است، تصرف در ملک غیر است بدون رضای صاحبش. وقتی که این غصب در واقع حرام است، ولو من معذور استم نمیدانم، ولیکن جهل که حرمت واقعی را از بین نمیبرد، در واقع این حرام است. وقتی که این حرام شد، شارع نمیتواند امر کند به این صلات، به این صلات، و نه هم نمیتواند ترخیص در تطبیق بدهد. چرا؟ چون که منهی و نهی هست، میگه ترک کن، منهی و نهی واقعی است، نمیتواند ترخیص در تطبیق بدهد. خب از کجا ملاک را کشف کردی که حسن فعلی دارد؟ چون که جاهل است، حسن فعالی هم داشت، عبادت صحیح شد. این اشکال حلی ندارد. این اشکالی که شده است در این مسلک مشهور که این فعل ملاک دارد و کاشف از ملاک امر است و ترخیص امر که نیست، ترخیص در تطبیق هم که نیست، توجه کردید کجا کشف ملاک کردید؟ در باب اجتماع هم نهی هم ترتب هم ممکن نیست، چون که متعلق نهی هستید، ترتب در زایی میشه که متعلقات دو تا فعل باشد، اینجا صلات عین القصب است. یادتون این کلمه باشد، ترتب در زاییست که متعلق ها دوتا فعل باشد. اینجا متعلق دوتا تکلیف یه فعل واحد است. بدون زهد ملتزم شدند این حضراتی که این اشکال را کردند، این اشکال وارد را گفتند، صلات در دار قصبی ولو جهلا محکوم به بطلان است. چرا؟ برای اینکه این مأمور به مقید است به غیر این فرد، چون این فرد مبغوض است، ترخیص در تطبیق هم ندارد. این نهی قرینه است که صلات مقید به غیر این فرد است. هازا کله در صورتی که چه باشد؟ در صورتی که مکلف احتمال قصبیت بدهد ها از اول، و مثلا غافل بود هیچ احتمالش را نمی داد. این آدمی اسمی شناست زاهد عابد، توجه کردید همه زهادش تمام، هیچ تو ذهنش خطور نمی کرد این مکان قصبی بوده باشد، ولیکن نماز را خان بعد ملتفت شد که اینجا قصبی است. ولو مؤمن هم اشتباه کرده است قصبی است، همه می گن نمازش صحیح است. چرا؟ چون که نهی نداشت. این فقط ترخیص در تطبیق دارد، چون که به غافل از حرمت، غافل از قصب نمیشه نهی کرد. غافل قابل تکلیف نیست. فرق است ما بین جهل و غفلت. در صورت جهل غفلت تکلیف ممکن نیست غافل را، بدون جهل این صلات ترخیص در تطبیق دارد. بله شارع میتوانی بر این که صلات مأمور به را به این صلات تطبیق کنی، ایش محصولی چون نهی ندارد، غافل است. غافل قابل تکلیف نیست. رفع القلم عن ثلاثه عن النائم حتی یستیقظ. نائم چجور غافل است؟ نائم خصوصیتی ندارد، غافل است دیگه. رفع عن امتی الخطا و نسیان. اون الخطا که گفته شده است، اون رفع واقعی است. اینها بحثهایی است که اونجاها شده. این جاش اینجا مسلم قبول بکنید، جاش یه وقتی میرسیم. رفع الحکم در موارد غفلت رفع واقعی است، تکلیف نیست در واقع. حدیث رفع کرده است، و حدیث رفع رفع کلمه عن ثلاثه غافل قابل تکلیف. عقل را قبول نکردید، اگر شر رفع کرده است، توجه کردید؟ این همین زور است. غافل باشد صلاتش صحیح است، ولیکن جاهل بوده باشد صحیح نیست. اینجور نتیجه اینها اینجا هم همین فتوا را دادن در تنقیح است، که اگر کسی نجاست مسجد را احتمال میداد که این آب بول باشد، بو کرد نفهمید، نماز را خواند، بعد از اینکه نماز را خواند فهمید بابا این بول است، احتمال میداد که نجس بوده باشد ها، غافل نبود. غافل باشد صلاتش صحیح است، چون که نجس بود وجوب نهی غیری داشت این نماز خواندنش، چون که وجوب داشت وجوب الازاله دیگه تا نمیدونست، پس نهی غیری داشت. مثل اون حرمت میشه، حرمت القصب میشود، نهی داشت، نهی غیری واقعی، و نهی غیری واقعی با وجو با ترخیص در تطبیق جمع نمیشوند، بدون جهت نمازش باطل است. ما از مقدمه اولا اینجا را نتیجه گرفتیم که اینجا به باب غصب قیاس نمیشود، این صلاتش صحیح است، چون که در باب غصب حرمت واقعی حرمت نفسی بود، حرمت نفسی مفسده داشت. اون فساد خالص یا غالب با صلاح و مصلحت غالبه و نمیدانم جمع نمیشد، چون که فعل مفسده غالبه داشت و نهی نفسی بود. اون نهی با ترخیص در تطبیق در ملاک قابل جمع نبودند، بدون جد اونجا تنافی در ملاک بود، و میگفتیم اون فرد از تحت امر خارج شده است، صلات در دار قصبی چه بدانی چه ندانی. و اما در ما نحنفی نهی غیری است. نهی غیری با ترخیص در تطبیق در ملاک تنافی ندارد، چون نهی غیری ملاکش سزیز است. نهی غیری ملاکش این است که ازاله اتیان بشود، اینه دیگر. و چون که نهی غیری ملاکش همون غیریت است، با اون وجوب نفسی و ترخیص در تطبیق در ملاک زن می شود. تنافی وجوب غیری با اون ترخیص در تطبیق تنافی در منتها بود، در غرض بود. نهی غیری را کرده بود که صلات را ترک کند، ازاله را اتیان کند. مفروض این است در صورت جهل به نهی غیری، چون نجاست را زائل است، نهی غیری داعیت ندارد. نهی غیری چه جور تکالیف واقعیه این دل جهل به ها داعیت ندارد، شارع احکام ظاهریه جهل می کند. اینجا هم نهی غیری این دل جهل بهی داعیت نداشت، بدون جهت ترخیص در تطبیق در ماننوی هست. با اون نهی غیری نه در منتها نه در مبدا با هم دیگر تنافی ندارند. لا یگاس ما نحنفی به صلات در دار غصبی جهلن، بلکه صلات مل جهالت نجاست المسجد صحیح است، ولو صلات در دار غصبی جهلن باطل بوده باشد.